سلام به شما. آماده این تا یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به مطالبی که برامون فرستادید درباره موضوع داغ این روزا، یعنی رمزارزها.
سلام، بله، موضوع جالبیه.
هدفمون اینه که نکات کلیدی این منبع رو بکشیم بیرون و ببینیم خب اینها چی هستن واقعا و چه اهمیتی دارن، شاید برای شمایی که دارید گوش میدید.
دقیقاً.
خب اولین چیزی که منبع شما روش خیلی تاکید داره اینه که رمزارزها خب یه نوع پول دیجیتال به حساب میان
که روی یه فناوری به اسم بلاکچین کار میکنن.
آره، ولی نکته خیلی مهمی که میگه این بحث عدم تمرکزه. یعنی چی؟ یعنی اینکه هیچ نهاد مرکزی مثلا بانک یا دولتی پشتش نیست. این درسته؟
بله، دقیقا همینه. و جالبه که منبع شما فقط به جنبه فنیش نگاه نمیکنه.
آها،
انگار یه جورایی به ریشه های فلسفیش هم اشاره داره. یعنی انگار اینا یه واکنشی بودن به سیستم‌های مالی قدیمی و شاید بحران‌هاشون.
که این خودش یه نگاه عمیق‌تر به قضیه میده.
همینطوره.
بعد میرسیم به معروف‌ترینشون، یعنی بیت کوین. منبع شما خب توضیح میده که 2009 اومد و اون داستان ساتوشی ناکاموتو و اینا.
بله، اون هویت ناشناس.
آره، ولی چیزی که برای من جالب بود تو توضیحات منبع شما تأکیدش روی هدف اولیه بیت کوین بود.
چی بود هدفش؟
میگه لزوماً نه به عنوان یه چیزی برای سرمایه گذاری. یعنی اولش اینطور نبوده. بیشتر مثل یه سیستم پرداخت جهانی بوده.
که سریع باشه و مستقل از بانک‌ها عمل کنه.
دقیقاً. سریع، جهانی، بدون واسطه.
و اون بلاکچینی که گفتی در واقع موتور محرک این سیستم پرداخته.
چطور کار میکنه؟ منبع چی میگه؟
ببینید، منبع شما خیلی خوب تشبیهش کرده به یه دفتر کل حسابداری، ولی عمومی.
یعنی همه میکنن ببیننش؟
همه میتونن ببینن، ولی کسی نمیتونه به راحتی دستکاریش کنه. این شفافیت و امنیت توضیح شده همون چیزیه که باعث میشه مردم بهش اعتماد کنن، حتی وقتی که هیچ بانک مرکزی وجود نداره.
جالبه. بعد منبع یکم فراتر میره از بیت کوین، میرسه به اتریوم.
آها، و قراردادهای هوشمند.
درسته. میگه اینها دیگه فقط پول دیجیتال نیستن، انگار یه پلتفرمن، یه بسترن برای اجرای برنامه‌های کامپیوتری.
برنامه‌هایی که میتونن توافق‌ها رو اتوماتیک اجرا کنن.
آره، مثلا منبع شما مثال زده بود از کاربردش تو رأی‌گیری یا مثلا مدیریت زنجیره تأمین و اینجور چیزا.
بله، پتانسیلش خیلی فراتر از پوله.
و برای نگهداری و استفاده از اینها هم میگه به کیف پول دیجیتال نیاز دارید.
درسته. که خب این نگهداری ما رو میرسونه به یکی از مهمترین، شاید بشه گفت پرتکرارترین هشدارهای توی منبع شما.
که چیه؟
بحث نوسان شدید قیمت.
او بله، خیلی روش تاکید داشت.
منبع خیلی واضح میگه که ارزش این رمزارزها ممکنه توی یه چشم به هم زدن خیلی بالا پایین بشه.
یعنی هم میتونه خیلی سود بده،
هم میتونه خیلی ضرر بزنه. ریسکش فوق‌العاده بالاست.
واقعا این هشدار رو باید جدی گرفت. منبع شما خیلی رک و پوسکنده میگه اگه میخواید وارد این حوزه بشید، بدون دانش عمیق، بدون احتیاط زیاد و بدون تحقیق کامل، مثل اینه که دارید روی لبه تیغ راه میرید.
دقیقا همین عبارت رو به کار برده بود انگار.
آره، انگار میخواد بگه هیجانش ممکنه وسوسه انگیز باشه، ولی خب خطرش هم به همون اندازه است. پس برای شمایی که این منبع رو مطالعه میکنید، این پیام خیلی کلیدیه، نه؟
قطعاً. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع داشته باشیم از حرفای منبع شما، رمزارزها خب پول دیجیتال غیر متمرکزن که روی بلاکچین کار میکنن.
بیت کوین اولین و معروف‌ترینشونه با هدف اولیه پرداخت.
بعد ارزهای دیگه‌ای مثل اتریوم اومدن که کارهای بیشتری میکنن، مثل قراردادهای هوشمند.
اما ویژگی بارز همشون اون نوسان قیمت و ریسک بالاست.
و در نتیجه ورود به این حوزه نیاز به دانش، احتیاط و تحقیق زیاد داره. این عصاره پیام منبع شماست به نظرم.
عالی بود. خب امیدواریم این گپ و گفت کوتاه کمک کرده باشه که شما دید بهتری نسبت به نکات اصلی منبعی که در اختیارمون گذاشتید پیدا کنید.
مشخصه که با یه فناوری خیلی جذاب و با پتانسیل بالا طرفیم.
اما همونطور که منبع شما هم بارها و بارها گفت، باید خیلی با آگاهی و احتیاط بهش نزدیک شد.
و شاید یه سوال نهایی برای اینکه خودتون بیشتر بهش فکر کنید. منبع شما خیلی روی این غیر متمرکز بودن تأکید داشت، درسته؟
بله خیلی.
خب حالا این سوال پیش میاد. اگه این سیستم‌های مالی که هیچ کنترل مرکزی ندارن، همینطور به رشدشون ادامه بدن، چطور میتونن کنار سیستم‌های مالی سنتی که خب کاملاً تحت کنترل دولت‌ها و بانک‌های مرکزی‌ان وجود داشته باشن؟ یعنی آینده این همزیستی چطوری میشه؟
سوال خودیه. منبع مستقیماً جوابی بهش نداده بود.
نه، ولی خب بر اساس اطلاعاتی که داده میشه بهش فکر کرد. آینده این تعامل میتونه خیلی جالب باشه.